با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 6. در رومیان فصل 6 آیه 16 می‌خوانیم: مگر نمی‌دانید که اگر اختیار زندگی خود را به دست کسی بسپارید و مطیع او باشید، شما برده او خواهید بود و او ارباب شما. شما می توانید گناه و مرگ را به عنوان ارباب خود انتخاب کنید و یا اطاعت از خدا و زندگی جاوید را. مگر نمی دانید. زمانی که پولس این را می گوید، می توانم اطمینان داشته باشم که ما ایمانداران نمی دانیم و نیاز داریم که بدانیم و این حقیقت را درک کنیم. اگر اختیار زندگی خود را به دست کسی بسپارید و مطیع او باشید، شما برده او خواهید بود و او ارباب شما. هر شخصی که زندگی می کند غلام و خدمتگزار یک شخص یا یک چیز است. من از یک نویسنده معاصر شنیدم که به نظر او هر شخصی از یک شخص دیگر و یا یک چیزی اطاعت می کند و این حقیقت دارد. شما حتی ممکن است که از خود شیطان اطاعت کنید. به علت طبیعتی که داریم خادم یا بنده چیزی یا کسی هستیم. اکنون در اینجا پولس می گوید که سرور ما کسی است که از او اطاعت می کنیم. اگر از گناه اطاعت کنید، سپس سرور شما آن خواهد بود. او حاکم و پادشاه شماست. اگر در گناه زندگی می کنید، نگویید که مسیح پادشاه و سرور ماست. او حاکم و سرور شما نیست. عیسی مسیح می خواهد شما را به جایگاهی بیاورد تا آزادی را بفهمید. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36 می خوانیم: پس اگر پسر شما را آزاد کند، در واقع آزادید. آزاد از چه؟ آزاد برای انجام چه کاری؟ شما آزاد خواهید شد تا برای او زندگی کنید. آزادی برای اطاعت کردن از او. و خداوند عیسی مسیح همچنین در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 34 میگوید: این عین حقیقت است که هر که گناه کند اسیر و برده گناه است. اکنون اجازه دهید از یک تصویر آشنا استفاده کنیم. یک کلوب در طرف دیگر خیابان روبروی کلیسایی که در آن خدمت می کنم وجود دارد. اعضای آن همه ثروتمند هستند و به من گفته شده که هزاران دلار هزینه پیوستن به یک کلوب می شود. اگر به این گروه تعلق داشته باشید، حتما صاحب یک کادیلاک و یک راننده هستید. خب، یک روز در حالی که به بیرون پنجره نگاه می کردم، 15 راننده را دیدم که دور هم ایستاده صحبت می کردند و کادیلاک هایی پارک شده در آنجا بودند. بعد از وقت نهار یک مرد بسیار شیک پوشی را دیدم که از کلوب بیرون آمد. اشاره ای کرد و چیزی گفت. نمی توانستم بشنوم چه گفت، ولی دیدم که یکی از رانندگان بقیه را ترک کرد، به سمتی رفت، در اتومبیل کادیلاک را باز کرد، مرد خوش لباس سوار آن شد، سپس آن راننده نیز سوار صندلی خود شد و حرکت کرد. در اینجا به یک نتیجه عمیق رسیدم. آن راننده خادم یا مستخدم آن مردی بود که او را صدا زد. فکر نمی کنم که بقیه 14 راننده مستخدم آن مرد بودند، زیرا از او اطاعت نکردند. فقط آن راننده‌ای که از او اطاعت کرد برایش کار می کرد. او از آن مرد اطاعت کرد زیرا او آقایش بود. این نکته ای است که پولس در اینجا می گوید. بدون توجه به این که شما چه کسی هستید و از چه کسی اطاعت می کنید، از هر کسی یا هر چیزی که فرمان می برید، او آقا و سرور شماست. شما در حال اطاعت کردن از کسی یا چیزی هستید. اکنون این موضوع یک سؤال شخصی برای ما ایجاد می کند. آیا امروز مسیح واقعاً آقا و سرور ماست؟ فقط به این دلیل که شما مرتکب قتل نمی شوید، دروغ نمی گویید و آن چیزهایی را که در قوانین موسی ممنوع شده اند انجام نمی دهید، به این معنا نیست که شما زندگی مسیحی دارید. این ممکن است به معنای داشتن یک زندگی خوب باشد، ولی فقط همین معنا را دارد. زندگی مسیحی زمانی است که ما مطیع عیسی مسیح هستیم. هرگاه و در هر موقعیتی که از عیسی مسیح اطاعت می کنید، می توانید بگویید به عنوان یک مسیحی زندگی می کنید. در رومیان فصل 6 آیه 17 می خوانیم: اما خدا را شکر که اگرچه در گذشته با میل خود اسیر و برده گناه بودید، اما اکنون با تمام وجود مطیع تعلیمی شده اید که خدا به شما سپرده است. به عبارت دیگر، وقتی در دنیا بودید، وقتی گم شده بودید، تحت اطاعت گناه بودید. انجام این کار برای شما طبیعی بود. یک شخص ممکن است حتی با داشتن یک زندگی و شخصیت گناه آلود یک مدال و کاپ دوست داشتنی دریافت کند و تبدیل به شهروند برجسته سال شود. من تصادفاً یک بار سخنان یک چنین شخصی را شنیدم بعد از اینکه با تقدیم یک کاپ عضو برجسته یک گروه خاص شده بود. این مرد یکی از بددهن‌ترین مردانی بود که تا به حال دیده بودم. او ممکن است که برجسته ترین عضو یک حزب باشد، ولی این کاملا معلوم است که مطیع چه کسی است. او از شیطان اطاعت می کند. این واقعیت که شما بایستی مسیح را اطاعت کنید بسیار مهم است. اکنون مطلب دیگری که باید بفهمیم این است که زمانی که نجات یافتید، طبیعت تازه‌ای یافته‌اید که می‌تواند از مسیح اطاعت کند. پولس تبدیل شدن به یک شخص جدید را تجربه کرده و این نکته را درک می‌کند که هیچ نیکویی در طبیعت کهنه‌اش وجود ندارد، چنان که در فصل بعدی خواهیم دید. در رومیان فصل 7 آیه 8 می‌خوانیم: اکنون دیگر به من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. می خواهم خوب باشم اما نمی توانم. هرچند ممکن است بسیاری از ما این نکته را درک نکرده ایم، اما هیچ نیکویی در ما نیست. طبیعت کهنه دارای هیچ نیکویی در خود نیست. می توانید کارهای بسیاری برای اصلاح آن انجام دهید، ولی مطمئناً نمی توانید آن را نیکو و خوب بسازید. واقعیت شگفت آور دوم این است که هیچ قدرتی در طبیعت جدید وجود ندارد. این نکته ای است که اکثر ما اشتباه می کنیم. ما فکر می کنیم که اکنون چون مسیحی هستیم می توانیم بر قله دنیا قدم بزنیم. ما قادر نیستیم. ما همان ضعیفانی هستیم که قبلاً بودیم. به همین دلیل است که باید با ایمان و قدرت روح القدس راه برویم. چنان که خواهید دید تنها روح خدا است که قادر است یک زندگی مسیحی ایجاد کند. در رومیان فصل 6 آیه 18 می‌خوانیم: و از بردگی گناه آزاد شدید تا از این پس برده پاکی و صداقت باشید. ما آزاد شده ایم. به عبارت دیگر، او داشتن زندگی مسیحی را برای ما ممکن ساخته است. اما این بدین معنا نیست که گناه برداشته یا حذف شده است، بلکه به این معناست که اکنون قادریم برای خدا زندگی کنیم. در رومیان فصل 6 آیه 19 می‌خوانیم: این مسائل را به طور ساده در قالب روابط ارباب و برده بیان می کنم تا آن را بهتر درک کنید. منظورم این است که همان طوری که در گذشته برده همه نوع گناه بودید، اکنون نیز به خدمت آن اموری کمر ببندید که راست و مقدس هستند. اجازه دهید به ترجمه دیگری از این آیه توجه کنیم. به دلیل مشکل درک مطلب یا ضعف طبیعت نفسانی شما با کلماتی انسانی سخن میگویم. همینطور که اعضای بدنتان را در عمل به بردگی ناپاکی و بیقانونی تقدیم یا تسلیم میکردید، اکنون اعضای بدنتان را به بندگی نیکویی تقدیم کنید. به نظر من پولس در اینجا توضیح می‌دهد که چرا از واژه خادم یا غلام استفاده می‌کند. او تقریباً در حال عذرخواهی کردن به خاطر استفاده از این کلمه است. بردهداری در امپراتوری روم رایج بود. نصف جمعیت 120 میلیونی امپراتوری روم را برده‌ها تشکیل می‌دادند. بسیاری از مسیحیان برده بودند. رساله کوتاه به فیلیمون آشکار می کند که آزادی پربها و با ارزش بود و داشتن آن دشوار بود. اکنون پولس از این مثال آشنا استفاده می کند که آن را کلمات انسانی می نامد. این مسائل را به طور ساده در قالب روابط ارباب و برده بیان می کنم، معنی حرف او این نیست که تحت الهام سخن نمیگوید، بلکه با روشی سخن میگوید که ما درک خواهیم کرد و ما با این عبارات انسانی میفهمیم که در واقع برده هستیم. اکنون حاکمان مذهبی مورد اهانت قرار گرفته بودند وقتی خداوند اظهار کرد که آنان برده گناه هستند. یاد داشته باشید که خداوند عیسی مسیح به آنهایی که به او ایمان داشتند در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 31 الی 34 چنین گفت: اگر همان گونه که به شما گفتم زندگی کنید، شاگردان واقعی من خواهید بود، حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. گفتند: منظورت چیست که میگویی آزاد میشوید؟ ما که اسیر کسی نیستیم که آزاد شویم، ما فرزندان ابراهیم هستیم. عیسی جواب داد: این عین حقیقت است که هر که گناه می کند اسیر و برده گناه است. آه چه بسیار مردان و زنانی که امروزه اسیر گناه هستند. داستان غم‌انگیز جوانان ما را مشاهده کنید که در برابر قوانین و قواعد اصلی زندگی سرکشی کردند و هزاران هزاران توسط الکل و مواد مخدر از بین رفتند. شما ممکن است که از گروهی یا قوانین و قواعد مخصوص به خودش خارج شوید، ولی اگر به سمت عیسی مسیح بازگشت نکنید، در واقع از چاله در آمده و به چاه افتاده اید. آنچه امروز در جامعه و فرهنگ بشری اتفاق می افتد یکی از غم‌انگیزترین چیزهای قرن معاصر است. خداوند عیسی مسیح می گوید وقتی گناه می کنید اسیر گناه هستید. در رومیان فصل 6 آیه 20 می خوانیم: در آن روزها که برده گناه بودید، در قید و بند نیکی و راستی نبودید. این زمانی است که به خدمت کردن به عیسی مسیح فکر نمی کردید و به آن علاقه نداشتید. از قید او آزاد بودید. در رومیان فصل 6 آیه 21 می خوانیم: اما فایده چنین زندگی چه بود؟ خودتان اکنون از آن کارها شرمگین هستید، زیرا نتیجه جز هلاک ابدی نداشتید. نه تنها زندگی شما بدون عیسی مسیح بود، بلکه بدون فایده نیز بودید. هر طوری که می‌خواستید عمل می‌کردید، تنها نتیجه آن شرمندگی بود. واقعاً این یک آزادی واقعی نبود. این نوع زندگی فقط داشتن یک اجازه نامه بود که خود را مجاز به انجام هر شرایطی می‌دانست. آیا واقعاً دوست دارید به زندگی گناه آلود قبلی خود بازگردید؟ من نامه‌های زیادی از جوانانی دریافت می‌کنم که قبلاً اعضای انبای گروه‌های بیبند و بار بودند و بعداً به سوی عیسی مسیح برگشتند. آنان از زندگی گذشته خود شرمنده‌اند. وقتی در گناه می‌افتید، دل شما می‌شکند. ف فرق بین فرزند خدا و فرزند شیطان این است که فرزند شیطان تنها آن چیزی را دوست دارد انجام دهد که شیطان می‌خواهد، ولی برای فرزند خدا انجام این کار یک دلشکستگی است. در رومیان فصل 6 آیه 22 می‌خوانیم: اما الان شما از قدرت گناه آزاد شده اید و در خدمت خدا هستید. بنابراین او نیز هر روز شما را پاکتر و شایسته‌تر می‌سازد تا سرانجام زندگی جاوید نصیبتان گردد. اکنون پولس برای ایمانداران دورنمایی شاد و طلایی را به تصویر می‌کشد که متعلق به آنها به عنوان بندگان خدا می‌باشد. آنان از گناهی که ایشان را به سمت مرگ هدایت می‌کند آزاد شدند و می‌توانند میوه‌ای داشته باشند که تا ابدیت باقی خواهد ماند. زندگی ابدی در مقابل مرگ است. تصویر این مطلب را می توانید در زندگی مبشران پیشگام مشاهده کرده که زندگی خود را با شادی به خدا و خدمت او تقدیم کردند و وفادارانه تا پایان عمر به داشتن یک زندگی مسیحی ادامه دادند. دوست من، زندگی و خدمات آنها میوه و ثمرات عالی داشت. نمونه این نوع ایمانداران در زمان حاضر نیز وجود دارد و هر یک از ما می توانیم خواهان داشتن یک زندگی مسیحی خداپسندانه باشیم. اکنون پولس از این بخش نتیجه گیری می کند. در رومیان فصل 6 آیه 23 می خوانیم: زیرا هر که گناه می کند تنها مزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خداوند حیات جاوید است. شیطان پرداخت کننده مزد است و مواظب است که شما حتما دست مزدتان را دریافت کنید. اگر برای او کار کنید، مزد گناه مرگ است، ولی هدیه خدا زندگی ابدی است و این هدیه را با ایمان دریافت خواهید کرد. شما با ایمان نجات یافته اید و دعوت شدید که با ایمان زندگی کنید. شما باید لحظه به لحظه با ایمان قدم بردارید. همانطوری که نمی توانید خودتان را نجات دهید، همچنین نیز دیگر نمی توانید با تلاشای خود برای خدا زندگی کنید. این کار نیاز به وابستگی دائمی با او دارد، یعنی نگاه کردن به خداوند عیسی مسیح با قدرت روح القدس. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 کتاب رومیان به پایان میرسد. اکنون به فصل 7 توجه بفرمایید. کتاب رومیان فصل 7. موضوعات اصلی این فصل عبارت است از موانی یک جان نجات یافته، درگیری های یک شخص نجات یافته. در اواخر فصل 5 بررسی موضوع تقدیس را به طور کلی شروع کردیم و سپس در فصل 6 به تقدیس نظری توجه کردیم که به معنی یکی شدن با مسیح در مرگ و قیامش می باشد. ما بایستی به آن اهمیت دهیم و خود را به او بسپاریم و به او اعتماد داشته باشیم تا او بتواند از طریق ما زندگی کند و بدین وسیله زندگی مسیحی آشکار شود. و اکنون در این فصل دو موضوع مطرح می شوند. ابتدا به موانعی که یک انسان نجات یافته دارد توجه می کنیم و سپس با درگیری های یک شخص نجات یافته آشنا می شویم. قانون و احکام شریعت نمی تواند قدوسیت را در زندگی یک ایماندار تولید کند، بلکه بیشتر مانعی برای ایجاد آن هست. همچنین یک ایماندار نمی تواند توسط اتکا بر خواسته ها و تمایلات طبیعت جدید خود قدوسیت را در زندگیش ایجاد کند. فقط گفتن این که شما می خواهید برای عیسی مسیح زندگی کنید شما را به هیچ جا نمی رساند. شما بایستی خود را به او هدیه و تقدیم کنید در حالی که تشخیص می دهید به مسیح زنده پیوسته و ملحق شده اید. اهمیت این فصل نمی تواند به اندازه کافی تأکید شود. اجازه دهید از دکتر گری فیت توماس نقل قول کنم که می گفت یک بار دکتر الکساندر وایت گفت هرگاه یک کتاب تفسیر رساله رومیان می خواهد چاپ شود و نسخه ای از طرف نویسنده آن برای نظرخواهی به دست او می رسد، او در ابتدا به تفسیر نویسنده در فصل 7 توجه می کند و با در نظر گرفتن دیدگاه هایی که در مورد این فصل در آنجا مطرح شده، نظر خود را درباره تمام کتاب در میان می گذارد. همینطور دکتر فردریک گودت با جسارت می گوید به طور 100% اگر خوانندهی سخنان پولس رسول را در این فصل منطقی نمی بیند، در واقع افکار او را در اینجا نمی فهمد. مطمئناً پولس در تمام این فصل کاملاً به طور منطقی سخن می گوید. وقتی جوان بودم یک معلم کتاب مقدس بسیار عالی داشتم که برای افراد زیادی یک برکت بزرگ بود و او کمک‌های زیادی به من برای فهمیدن کلام خدا کرد. او هیچگاه یک کشیش نبود و به ما اینطور یاد داد که فصل 7 کتاب رومیان را دور زده از آن عبور کنیم و نباید در آن زندگی کنیم، بلکه بایستی وارد فصل 8 شویم. سالها من نیز همین طرز فکر را به دیگران آموزش می‌دادم. اما اکنون مدتی طولانی است که به عنوان کشیش خدمت می کنم و به این نتیجه رسیدم که ما نباید فصل 7 در کتاب رومیان را نادیده گرفته و از آن عبور کنیم. من مطمئن هستم که بسیاری از کشیش ها آرزو دارند که اعضای کلیسایشان وارد فصل 7 رومیان شوند، چون شخصی که وارد فصل 7 شده و آن را بفهمد خواهد توانست به فصل 8 وارد شده و آن را درک کند. به نظر من راه ورود به فصل 8 و فهمیدن آن از طریق درک فصل 7 می باشد. حداقل می توانم بگویم که این مسیری است که اکثر ما از آن عبور می کنیم. خب شما نبایستی آن را نادیده گرفته و از آن رد شوید، چون اگر چنین کنید در مسیر مستقیم حرکت نمی کنید و از راه منحرف شده اید. در این درگیری های یک جان نجات یافته، یک ایماندار دست خود را دراز کرده و به کاهی چنگ می زند. بعضی اوقات این کاه همان شریعت موسی است و بعد پی می برد که او نه به یک کاه چنگ زده است و نه حتی به یک ابزار نگاه دارنده و محافظ، بلکه یک ساک بزرگ سنگ های سیمانی را به دست گرفته که او را به سمت پایین و پایین تر می کشاند. او نمی تواند به آن طریق زندگی کند. نتیجه این گونه بودن این است که بسیاری از ایمانداران شکست را به عنوان یک واقعیت معمولی زندگی مسیحی پذیرفتند. ایمانداران مسیحی زیادی هستند که راضی می باشند که یک زندگی غمناک، مصنوعی و در هم ریخته را ادامه دهند. خدا از ما نمی خواهد در این مسیر باشیم. تقدیس ناتوان یا قدوسیت بی قدرتی که این فصل آشکار می کند به ما نشان می دهد که این راه و مسیری نیست که ما باید در آن زندگی کنیم. در دنیای امروز به روش های گوناگون تبلیغ می شود که همه کار را خودتان می توانید انجام دهید. اما به عنوان یک ایماندار باید بدانید که شما نمی توانید با تلاش و قدرت خودتان یک زندگی مسیحی داشته باشید. در واقع ما باید اجازه دهیم شخص دیگری برای ما زندگی کند. یعنی بایستی زندگی خود را در اختیار روح خدا بگذاریم، خود را به او تسلیم کنیم و اجازه دهیم تا او برای ما انجام دهد آنچه را که خودمان قادر به انجام آن نیستیم. فقط به قدرت و یاری روح القدس امکان داشتن یک زندگی مسیحی وجود دارد. بسیاری از مسیحیان سعی و تلاش می کنند تا به نوعی توسط شریعت موسی یک زندگی مسیحی داشته باشند. اکنون پولس نشان می دهد که شریعت موسی دیگر هیچ ادعایی بر یک ایماندار مسیحی ندارد. در واقع شریعت انسان را به مرگ محکوم می کند. بر طبق دوم قرنتیان فصل 3 آیه 9 شریعت فقط نمایانگر محکومیت انسان است. شما با یک قاضی که شما را به مرگ محکوم کرده است ارتباط برقرار نمی کنید و از او نمی پرسید که راه چگونه زندگی کردن را به ما نشان دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.